من به دستان تو پل بستم، به زیبا تر شدم، از تو میخوام از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم،
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. دوستان، 25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی است. خدمت شما عرض کنم که ویژه برنامه امروز ققنوس هم اختصاص داره به همین مناسبت. همراه شما میشنویم.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم می‌کند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
کنون ای خردمند، وصف خرد بدین جاگه گفتن اندر خورد، کنون تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خرد بهتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به هزراه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد بر دو سرای. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خرد را و جان را که یارت ستود، وگر من ستایم که یارت ستود. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بپوی و به هر کس بگوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و صد درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. با افتخار ویژه برنامه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و البته روز پاسداشت زبان پارسی رو به شما تقدیم میکنیم. در ویژه برنامه دو ساعته با بخش های گوناگون و گفتنی های شنیدنی با شما ایم. امروز همراه همکارانم در ویژه برنامه ققنوس به پاسداشت زبان و ادب پارسی خواهیم نشست. متشکرم که با ما همراه هستید در ویژه برنامه ققنوس در روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و به تبع اون بزرگترین حماسه طبیعی جهان. در بخشی از برنامه حتما حماسه فردوسی شاهنامه او رو با دیگر حماسه های موجود کمی مقایسه خواهیم کرد، تا اینکه همیشه من ترجیبندم اینه که این بزرگترین حماسه جهان است از چه روست. در برنامه امروز پرسشی رو هم طرح کردیم تا این کلاف سخن رو میان یکدیگر بکشاییم، با این مضمون که اگر میتونستید به جای یکی از شخصیت‌های شاهنامه باشید، کدوم شخصیت رو انتخاب میکردید؟ به چراییش هم حالا میتونید اشاره کنید اگر دل و دماغش فراهم بود، برای ما بفرمایید دوست داشتید جای کدام یکی از شخصیت‌های شاهنامه باشید و چرا. برای پاسخ به این پرسش میتونید هم با ما تماس بگیرید هم برای ما پیامک بفرستید. ضمن این که دارید قطعاتی از قطعه زال و سیمرغ رو میشنوید از ساخته های استاد مجید انتظامی، براتون میگم امروز سعی میکنیم اغلب نغمه ها و نواهایی که در برنامه ققنوس خواهید شنید رو از نغماتی با نشان روشن فردوسی و شاهنامه براتون انتخاب کنیم که هم نوایی و هم کلامی جذابی رو براتون ایجاد کنیم. میتونید با هم تماس بگیرید برای پاسخ به پرسش با دو شماره تلفن، یا اینکه برام پیامک بفرستید 220-480. این سنتور چه میگه اصلا نمیشه حرف زدن، یکم بشنویم. لذت میبرید از شنیدنش. من همینطور داشتم فکر میکردم مثلا اسم قطعه رو گذاشته زال و سیمرغ، شاید اون لحظه ایه که زال سیمرغ رو رها میکنه و سیمرغ میگه که من تو رو رها نمیکنم و این سپر به نزد تو باشه و هرگاه که دوچار مسئله و مشکلی شدی میتونی اینها رو آتش بزنی و من همون لحظه احضار خواهم شد. باری میتونید با ما بالاخره شرایطی فراهم شد که من بتونم با دلی آرام و قلبی مطمئن این پیام ها رو و شماره تلفن رو برای شما بگم. 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست.
نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دلو پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
از آلبوم زیبای از خشت و خاک با صدای آقای علیرضا قربانی و نغمه پردازی صادق چراغی، ابیاتی از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رو شنید. آلبوم جذابی است. یه مسئله کوچولو با این آلبوم دارم، اینه که ابیات رو خیلی پراکنده پس پشت هم قرار دادن و وقتی که به موسیقی و کلام توجه کنید پشت سر هم، خیلی پیوست منظم مفهومی این ابیاتی که پشت هم قرار گرفتن ندارم، ولی آلبومه و مجموعه خیلی خیلی زیباست. درود بر پدید آورندگانش. باری بریم به سراغ ماجرای شاهنامه. شاهنامه زندگی صبورانه خودش رو در میان مردم این سرزمین ادامه داده و هنوز هم صدای گرمش گاه گاه اینجا و اونجا در خانه ای و محفلی شنیده میشه. در هر حال این زندگی خواهد بود و این صدا خاموش نخواهد شد. امروز در ویژه برنامه
اغنوس سعی میکنیم از چشماندازهای گوناگونی به این بزرگترین حماسه جهان بنگریم و در مورد شاهنامه و حکیم ابوالقاسم فردوسی، روش و منش او در سرودن شاهنامه با شما صحبت کنیم. مهمانان عزیز، ارجمند و ناماشنایی هم به جمع ما خواهند پیوست با نظرگاه‌های متفاوت تا در نهایت از پس این چشماندازهای گوناگون یک تصویری معطوف به حقیقت از امروز مناسبتش به نشان روشن شاهنامه و حکیم فردوسی برای شما ارائه کنیم. همیشه وقتی میخوان از تأثیر فردوسی سخن بگن بر زبان فارسی، روایت اون خبرنگار مصری حسین هیکل رو فرایاد میارند که گفت ما هم اگر شاعری چون فردوسی و کتابی چون شاهنامه میداشتیم، الان به همون زبان قبطی خودمون سخن میگفتیم و زبانمون رو میتونستیم حفظ کنیم و آنچه که شما از زبان فارسی به میراث دارید یکی از بزرگترین وامدارانش در واقع فردوسی و کتاب شاهنامه نامه است. از همین زاویه میخوام گفتگوم رو آغاز کنم با میهمان ارجمندمون، آقای دکتر علیرضا قیامتی، استاد زبان و ادب پارسی دانشگاه فردوسی، تا در مورد این گفتگو کنیم که اگر فردوسی شاهنامه رو نمی سرود زبان فارسی چه وضعیتی داشت. حالا درسته به مثال کلام سعدی در اگر نتوان نشست، اما میشه تخیل کرد و تخیل ابزار فلسفه و ادبیات هست. درود بر شما آقای دکتر قیامتی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
درودهای بیکران دارم خدمت شما و همه هممیهنان گرامی، مخاطبین خوب و ارجمند رادیو فرهنگ. من در خدمت شما هستم. پیرامون پرسشی که مطرح کردید، همه ما میدونیم که واقعا اگر شاهنامه نمی بود، نه تنها زبان فارسی به این شکل برای ما روایی و رواج و گسترش پیدا نمی کرد و ماندگار نمی موند، که هویت ایرانی هم به این شکل نمی ماند. در زمانه ای که خب بسیار تلاش می شد که زبان فارسی زبان محور و معیار نباشه در ایران، حتی بسیاری تلاش می کردن به سمت و سوی برن که زبانهای بیگانه، فرهنگ بیگانه رو بر ایران حاکم بکنن. در چنین زمانه ای شاهنامه سخن از ایران و زبان فارسی می زنه و به نوعی می تونیم بگیم که هویت ایرانی رو بازگو می کنه. درسته که شاهنامه نقش بسیار بی‌بدیلی داشته، اما نمیتونیم انصاف رو کنار بگذاریم و بگیم که فقط شاهنامه بوده و فردوسی بوده که زبان فارسی رو نگه داشته. بیگمان پیش از فردوسی هم بسیاری از دانشمندان و شاعران در این راه و سخنوران در این راه کوشیدند، از رودکی گرفته، از ابو حنظله بابقیسی گرفته، از ابو شکور بلخی و رابعه بلخی گرفته، کساوی بروزی و بسیاری دیگر در این راه کوشیدند. من باورم اینه که همه نیاکان ما در ماندگاری زبان فارسی نقش داشتن، اما نقش شاهنامه ویژه بود، پرچم در دست فردوسی بود برای ماندگاری زبان فارسی. ببینید، تمدن یه تمدن بزرگ بود، تمدن مصر و یک تمدن ایران. وقتی تمدن مصر در آن سوی به واقع اسلام رو میپذیره، ما میبینیم که هویت ملی خودشون و زبانشون رو هم از دست میدن. بله. اما ایرانی ها علی‌رغم این که اسلام رو پذیرفتن، اما در این حال هویت ملی و زبان خودشون و آیین‌های خودشون رو حفظ کردن و شاهنامه در این میان مهمترین نقش رو و پاینده ترین نقش رو در اثبات زبان فارسی داشت.
درود بر شما. گفتید که در واقع فردوسی شاید بخشی از اون منظومه نام‌آوران زبان فارسی باشه، ولی کن شاید سهمش بیش از دیگران باشه. حالا پرسش من اینه، در مورد دیگران واقعا من میتونم خیلی قاطع بگم که شاید هدف قائیشون یا هدف اولشون حفظ و پاسداشت زبان فارسی نبوده، اما فکر میکنم که این رو بشه در مورد فردوسی گفت، با توجه به اینکه میگه من گشتم این قصه ها رو پیدا کردم، کار من پژوهنده اینه که این قصه ها رو به سامان کنم و بگم که چه تاریخی پشت سر ماست، گویی که با یک هدف غایی این کار رو انجام داده که این هدف غایی مد نظر دیگران شاید نبوده در نگاه اول.
بیگمان نبوده در نگاه اول، حتی رودکی پدر شعر فارسی هم این انگیزه رو و این آرمان رو نداشته که زبان فارسی رو به واقع برای زبان فارسی و هویت و ماندگاری زبان فارسی نقشی ایفا بکنه. اما قطعا شاهنامه از روی آگاهی، حتی واژه‌های فارسی که در شاهنامه میبینیم، نمادهای ایرانی که میبینیم، همه اینها نشون دهنده اینه که فردوسی به راهی که میره کاملا آگاهه. خودش هم میگه، میگه اگر زندگانی بود دیریاز، بر این دیر خرم بمانم دراز، یکی میوه داری بماند زمن که نازد همی بار او بر چمن. و واقعا میدونسته که چه کاری داره میکنه، هم زبان فارسی رو برای ماندگاری زبان فارسی، چون وقتی شاهنامه آمد شاید شاهنامه ها حماسه های قبل از فردوسی رو میتونستن به نحوی نادیده بگیرن و حتی فراموش بشه، از بین بره، مثل شاهنامه ابوالمعید بلخی، بله، ابو علی بلخی، گشاسنامه دقیقی که اگر فردوسی نمی آورد در شاهنامه خودش شاید حفظ نمی شد، شاهنامه ابو منصوری، هیچ نشانی از اونا باقی نماند. اما شاهنامه وقتی میاد آنچنان محکمه و آنچنان استواره و به گفته فردوسی پیافکندم از نظم کاخی بلند، چنانه که کاملا تثبیت میکنه زبان فارسی رو، راه پیدا میکنه در دل و جان مردم، در زیر کرسی ها شبها داستانهای شاهنامه، روایتهای حماسی زبان فارسی، و حتی در دربار پادشاهان هم راه پیدا میکنه، حتی به دربار خلفای بغداد هم راه پیدا میکنه شاهنامه خوانی. دیگه مهر تثبیت زبان فارسی با شاهنامه زده میشه، اونم در زمانی که نامنگاری های اداری تلاش شد که به زبان فارسی نباشه، و ما میبینیم حتی وزیری که طرفدار زبان فارسی بود یعنی ابوالعباس اصفهانی کنار گذاشته میشه و احمد میمندی میاد که زبان دیگری رو، زبان به واقع غیر فارسی رو گسترش بده. در چنین زمانه شاهنامه میاد و اون پرچم و درفش زبان فارسی و هویت ایرانی رو فریاد میکنه، بازگو میکنه و به جهانیان این رو نشان میده که چقدر ما در حفظ و ماندگاری هویت ایرانی و زبان فارسی با جان و دل کوشیدیم.
حالا یه تفاوت دیگری هم که من احساس میکنم، حالا من اون مقطع تاریخی رو که نگاه میکنم به نظرم میرسه، باز چون گفتی که یه منظومه ایست که همه هستن و سهم فردوسی، از این زاویه میخوام ادامه بدم آیه دکتر قیامتی، و آن این که ببینید مثلا خیلی ها مثل حافظ و سعدی و ناصر و خسرو و دیگران در سرودن که دست تنگ نبودن، که شرایط سختی رو که تجربه نمی کردن، که سرودن یکی از اصلا کارهای رایج بود، حالا شعر عاشقانه می گفتن، شاید شعر رندانه می گفتن و الی آخر. اما اینکه فردوسی این سبک از شعر رو، یعنی به احضار کردن اسطوره ها رو، برکشیدن اونها رو، به میان آوردن تاریخ رو در اون بازه زمانی باز انتخاب میکنه، یعنی نه تنها هدفشونه بلکه انتخابش هم مسئله است. تمام کسانی که این کار رو کرده بودن یا کشته میشن یا ناپدید میشن یا کتابشون از بین میره، خود دقیقی دیگه مثال بارزشه که اونو به قتل میرسونن دیگه، یعنی همین هم به نظر کار خطرناکی بوده.
عبدالرزاق توسی،
بله بله بله، یعنی این انتخاب هم خیلی متحورانه بوده به نظرم.
بیگمان بیگمان، و فردوسی به گمان من جانش رو در کف دست گذاشته بود برای ایرانی و زبان فارسی و هویت و فرهنگ نیاکانی ما. فردوسی خود دیده بود که با ابو منصور عبدالرزاق توسی به وجود آورنده و پدید آورنده شاهنامه منصور چه کردن، در قضاش زهر رو ریختن و اون رو به واقع از میان بردن. فردوسی دیده بود که با خاندان برامکه، خاندان سعد، خاندان نوبختی که اندیشه های ایرانی و زبان فارسی رو داشتن چه برخوردی شده بود، همه اینها رو فردوسی دیده بود. با این وجود وقتی که بیمار میشه نگران نیست که عمرش به پایان برسه،
نگران کتابه است،
شاهنامه رو به پایان برسونه.
بله.
اگر شاهنامه ناتمام بمانه چه بکنه؟ واقعا فردوسی بهگزینی هم که شما فرمودید، بزرگترین نمادهای ایرانی. ببینید شاهنامه آینه ایست که چکیده فرهنگ ماست، چکیده اسطوره‌های ماست، چکیده باورهای ما ایرانی ها در اون نهفته است. حتی شیوه حکومتداری ما ایرانی ها، اخلاق ما، نیکمنشی ما، آزادگی ما، راستی ما، خردگری و خردلرزی و دادگری ما در شاهنامه باستاب پیدا کرده و شاهنامه همه اینها رو به صورت بسیار زیبا و دلانگیز با اون به واقع قدرت و خلاقیت و آفرینش شاعرانه خودش نه تنها برای ایرانیان که به جهانیان هدیه داده. و واقعا شاهنامه بزرگترین، به گفته بسیاری از محققان و پژوهشگران غربی، شاهنامه بزرگترین سند نبوغ ادبی بشره. اینو حرف من نیست، حرف کامل انگلیسی، حرف ارنست رولان، حرف ناگافوجی، حرف طه حسین مصری و بسیاری دیگر از بزرگان که اگه قرار باشه ما اینجا بگیم که یک به واقع فصل بسیار مفصلی خواهد.
آقای دکتر قیامتی خیلی متشکرم که با من گفتگو کردی، باعث افتخار بود. قربان، تندرست باشید، خدا نگهدار شما باشه، بدرود، خدا حافظ. Thank you.
قواره به نشان 30 سال زحمت فردوسی برای سرایش شاهنامه. مجسمه فردوسی ساخته دست استاد ابوالحسن صدیقی، میکلانژ شرق از شاگردان استاد کمال‌الملک در ایتالیا ساخته شد، به وسیله کشتی به بنادر جنوب آورده شد، به وسیله راه آهن به تهران و از آنجا با کامیون به مشهد ارسال شد. معماری طرح اولیه از استاد طاهرزاده بهزاد با معماری استاد لورزاده. جلوه عرش است این درگاه، کلا از سر بنه، وادی طور است اینجا، بیزه از پا بفکن.
صدای ویژه برنامه ققنوس رو در روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گوش میکنید. از شما پرسیدیم که اگر دوست داشتید جایی یکی از شخصیت‌های شاهنامه می بودید اون کدام شخصیت بود؟ حالا به چرایش هم میتونید اشاره کنید. بریم به سراغ پیامک‌ها. خانم سمیرا قفاری از عراق گفتن که من دوست داشتم جای کاوه آهنگر بودم. خیلی پاسخ جذابی است. چیزی در مورد کاوه آهنگر جالبه، شاهنامه خب معلومه دیگه، نامه شاهانه، یعنی بیشتر در مورد پادشاهان هست و رستم که او هم تازه تاج بخشه. یک داستان هست که تجلی حضور مردمان به عنوان کنشگران اصلی صحنه است که همین داستان کاوه آهنگره و قیام او بر علیه ضحاک که اون استشهادنامه رو پاره میکنه. یه نامه‌ای بهش دادن که توی اون نامه نوشتن من ضحاک خیلی پادشاه خوبه، پاره میکنه و میگه نه دیگه اینطوری نمیشه و میره سراغ فریدون و ادامه ماجرا.
چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. همی بر خروشید و فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند. جهان را سراسر سوی داد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند.
اینم بگم که یه بخشی از آشنایی ما با شاهنامه، مخصوصا آشنایی موسیقی ما با شاهنامه، مدیون همین صداست، یعنی صدای استاد شهرام ناظری. روزگاری به سمت شاهنامه در موسیقی سنتی رفتن که خیلی‌ها فکر می‌کردن اصلا اون وزن فعولن 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 فعن بهر مزار اصلا مناسب موسیقی سنتی نیست. ایشان یک ساختار شکنی خیلی جذابی کردن و رفتن و این شعرها رو به واقع اجرا کردن. در مورد مولانا هم همین مصداق رو داره روی کرده ایشان. باری بخشی از قطعه کاوه آهنگر رو از اون آلبوم مشهور درفش کاویانی با اجرای استاد شهرام ناظری و نغمه پردازی فرید الهامی گوش کردی، شاید بخشای دیگرش هم تقدیمتون کنیم. بریم به سراغ پیامک‌ها. یه پیامک جالبی دست من رسیده که من راجبش مسئله هم دارم. ایمان لحسانی از نیشابور گفتن که آقا خدا قوت، حالا من یه چیز میگم که اگر الان از مردم گزارش بگیرید و نام فردوسی رو بگیرید فقط میدون فردوسی شهرشون به یادشون میاد و بیشتر مردم حتی یک بیت از شاهنامه رو هم حفظ نیستن و شاید اسم رستم و سهراب رو از دوران مدرسه یادشون باشه و این باعث تأسفه و نظام آموزشی برای شناساندن شاهنامه و جناب فردوسی و دیگر بزرگان کار بزرگی نکرده. آقای لسانی اینطور نیست. الان بسیاری از کودک